ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 2 ماه مه سال 2017 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه همراهی می کنم و به سراغ آنچه میریم که هیچ چیز برش پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، اونها را از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه از سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها انتقاد کرد و افزود که مجلس با این روش‌ها مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سخن می‌گفت، درباره افزایش یارانه‌ها گفت: طرح این موضوع به صلاح کشور نیست زیرا منابع آن وجود ندارد. همزمان علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی به 2 یا 3 برابر افزایش یابد. محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، در تبلیغات انتخاباتی خود هر یک به ترتیب وعده پرداخت 250 هزار تومان به بیکاران و افزایش 3 برابری یارانه به افراد کم درآمد را مطرح کردند. در مقابل، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، دو نامزد دیگر این انتخابات و برخی از اقتصاددانان، اجرای این وعده ها را در شرایط فعلی کشور غیر ممکن اعلام کردند. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه‌های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند، گفته است عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری است. یک روز پس از سرداده شدن شعارهای اعتراضی در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم روز کارگر، وزارت کار ایران با تکذیب تلاش برای شناسایی کارگران معترض از رسانه‌های انتشار دهنده این خبر شکایت از تصحیح می‌کنم اعلام کرد که از رسانه‌های انتشار دهنده این خبر شکایت کرده است. روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه خبر برخی از منابع از جمله خبرگزاری فارس و مشرق نیوز مبنی بر دستور وزیر کار برای شناسایی کارگران معترض را کذب خوانده و از شکایت این وزارتخانه علیه منتشر کنندگان خبر داده است. خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی کارگران معترض در سخنرانی حسن روحانی را اخلال‌گر خوانده بود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران در سال گذشته تنها 0.07% بود، اما در سال جاری میلادی 2017 این رقم به 3.5% خواهد رسید. با این حال، این نهاد مالی جهانی اضافه کرده که کل رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته نصف خواهد شد. ایران در سال گذشته میلادی 6.5% رشد ناخالص داخلی داشت، اما این رقم در سال جاری کمی بیش از 3% و در سال 2018 حدود 4% خواهد بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در بندر سوچی در جنوب غربی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه و موضوعات بسیار حساسی مانند اوکراین و روسیه متمرکز است. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در سال 2014، این نخستین سفر خانم مرکل به روسیه شمار می رود. صدر اعظم آلمان از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه قاطعانه حمایت می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین های انتخابات ریاست جمهوری ایران. انتقاد شهردار پیشین تهران از حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و عراق به قیمت اعلام جرم دستگاه قضایی ایران علیه او منتهی شد.
ما داریم به یه فردی که رهبر یک سیستم غیر دموکراتیک رو داره و در یک جنگ داخلی که در اون بیشتر 400 هزار نفر فعلا کشته شدن و میلیون ها نفر بی خانمان شدن یا سوریه را ترک کردن، چطور به نفع منافع ملی ایرانه؟ این باید تعریف بشه.
کمیته روابط خارجی مجلس اعیان بریتانیا از دولت این کشور خواست تا اجرای برجام را مستقل از آمریکا پیگیری کند.
من تصور نمی کنم که الان بریتانیا در وضعیتی باشه که بخواد مناسباتش رو با بخصوص جمهوری اسلامی تغییر اساسی بده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان میشه همراه ما باشید. احسان مهرابی روزنامه‌نگار هم اکنون در استودیوی رادیو فردا با ما همراه است و به پرسش‌های ما درباره تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران پاسخ دهد. آقای مهرابی به استودیو خوش آمدید و مصطفی هاشمی تبا امروز در برنامه ضبط شده رادیویی سخنانی رو ایراد کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری چه بحث‌هایی رو مطرح کرد تو این سخنانش؟
آقای هاشمی تبا از میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شاید تنها نامزدی هست که بحث‌هایی که مطرح می‌کنه خیلی مبنای رأی آوردن و به تعبیر رایج پوپولیستی نداره و خیلی از بحث‌ها در واقع بحث‌های کارشناسی هست، خصوصا در حوزه‌های اقتصادی. دلیلش این هست که به هر حال حتی آقای جهانگیری و آقای روحانی هم برای جلب نظر رأی و نظر مردم در مواردی وعده هایی رو مطرح میکنن یا بحث هایی رو میدن که خیلی کارشناسی نیست و بیشتر تحت فضای سیاسی و برای اینکه احساس میکنن اگر بخوان با اون مخالفت صریح بکنن براشون بد میشه مخالفت جدی نمیکنن. اما آقای هاشمی طبا به هر حال از این جهت که خیلی مورد حمایت گروه های سیاسی اصلی نیست، بحث هایی که مطرح میکنن بیشتر نظری هست که خیلی حراس ندارن که مردم نخوان بهشون رأی بدن. ایشون امروز در بحث وعده یارانه هاش شدیداً تاکید کردن که وعده افزایش یارانه ها باعث تبعات اجتماعی خواهد شد. در صحبت های قبلیشون هم اعلام کرده بودن که وعده هایی که برای افزایش یارانه ها داده میشه عملاً به معنای خرید رأی هست، یعنی به این معنا است که فردی بیاد بگه که من به شما پول میدم و شما به من رأی بدین. وعده هایی که آقای رئیس و آقای قالیباف بیشتر مطرح کردن هم حتی از میان اصولگرایان هم مخالفان جدی داره و آقای لاریجانی رئیس مجلس چندین بار مخالفت کردن و گفتن که این وعده ها قابل اجرا نیست. امروز هم صریحا تاکید کردن که مجلس با افزایش یارانه ها مخالفت خواهد کرد، یعنی حتی اگر یکی از آقای رئیسی یا آقای قالیباف به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن و برنامه‌شون افزایش یارانه ها باشه مجلس مخالفت خواهد کرد. یکی از دلایلش هم این هست که مجلس باید تصویب بکنه این موضوع رو و دولت خودش نمیتونه به صورت مستقیم یارانه رو پرداخت بکنه. بر اساس گزارش هایی که مجلس داره و پیش از این هم بارها اعلام شده، دولت اکنون هم برای پرداخت یارانه ها با مشکل مواجه هست و کمبود بودجه داره برای پرداخت یارانه ها و آقای نوبخت سخنگوی دولت هم گفتن اگر بخواد یارانه پرداخت بشه باید قیمت انرژی سوخت 6 برابر بشه و به جز این هیچ راه حلی وجود نداره برای پرداخت یارانه ها. ولی به هر حال فضا به گونه ای هست که خیلی مخالفت جدی نمیشه و حرفهای آقای رئیسی یا قالیباف تبعات اجتماعی خاصی نداشته و اونها به همین دلیل همچنان تکرار میکنن حرفاشون.
آقای مهرابی، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر امروز در یک نشست خبری از نامه خبر داده و منتشر کرده و مدعی شده که این نامه متعلق به بابک زنجانی و خطاب به معاونت مالی وقت شهرداری تهران بوده. دلیل انتشار این نامه چه هست؟
موضوع آقای بابک زنجانی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری خیلی مطرح شده. آقای قالیباف متهم کردن که آقای روحانی را که از در دور انتخابات سال 92 از آقای زنجانی کمک مالی دریافت کردن، از اون طرف دولت آقای روحانی متهم میکنه دولت قبل، یعنی دولت آقای احمدی نژاد را که عملا از آقای زنجانی حمایت کرده و باعث به وجود آمدن این پدیده شده. به هر حال اتهامی که آقای قالیباف خطاب به آقای روحانی مطرح کرده بودن میشه گفت این مصاحبه و همینطور یک گزارشی که خبرگزاری کار ایرنا خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده در واقع پاتکی به صحبت‌های آقای قالیباف هست. در اون گزارش اعلام شده که شهرداری تهران زمانی در یک معامله ضمانت آقای بابک زنجانی رو کرده بوده برای انجام یک معامله. البته این ضمانت به این معنا بوده که ایشون ضمانت کردن که آقای زنجانی بدهیشون رو پرداخت میکنه وقتی که ایشون با بانک رفاه کارگران به مشکل برخورد کرده بودن. این مطلبی هم که آقای حکیمی پور منتشر کرده ادعا شده درش که آقای زنجانی با شهرداری بدبستان مالی داشته، ولی هنوز آقای قالیباف در این باره واکنشی نشون ندادن و مشخص نیست که به هر حال ایشون آیا این موضوع رو تایید میکنن یا اینکه به هر حال معتقدن که موضوع دیگری در پشت پرده بوده.
و نهایتاً این که ستاد حسن روحانی از لغو سخنرانی مجید انصاری معاون رئیس جمهوری و عضو مجمع روحانیون مبارز در کرمان خبر داده. حالا دلیل لغو این سخنرانی چه بوده؟
اعلام شده که گروه‌های قبل از سخنرانی آقای انصاری شعارهایی را دادن و پوسترهایی را پخش کردند که عملاً علیه ایشون بوده و حالا در نهایت این سخنرانی لغو شده. بجز سخنرانی آقای انصاری در استان مرکزی هم که قرار بود ستاد آقای روحانی افتتاح بشه، بنا بود فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی سخنرانی کنه که اعلام شد شورای تامین استان با سخنرانی ایشون مخالفت کرده و عملاً البته ایشون رفتن پشت تریبون و یک صحبت کوتاهی رو کردن. این دو مورد تنها مواردی بودی که گزارش شده در مورد لغو سخنرانی ها، ولی خب در طول سالهای گذشته هم لغو سخنرانی چهره‌های سیاسی سابقه داشته.
سپاسگزارم احسان مهراوی روزنامه نگار در استودیوی رادیو فردا به پرسش‌های ما درباره تازه‌های رویدادهای جدید انتخاباتی پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی میگویند نیروهای سپاه پاسداران با هدف دفاع از اماکن مقدس شیعیان در ماموریت مستشاری در سوریه و عراق هستند، اما شهردار پیشین تهران به این رویه منتقد است، انتقادی که برای او هزینه‌ای در سطح باز شدن پرونده قضایی را به همراه آورده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
چند روز پس از این سخنان غلامحسین کعباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در اصفهان، برای او پرونده‌ای در دادگستری استان اصفهان تشکیل شد.
دفاع از مجبور بشه شیعیان رو تقویت بشن، ولی حالا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن.
انتقاد آقای کعباسچی در کارزار تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان از سیاست منطقه‌ای ایران در جنگ با سوریه و عراق نه تنها برای او اعلام جرم برمغان آورد و پرونده قضایی به دلیل آنچه توهین به شهدای مدافع حرم خوانده شد باز کرد، بلکه واکنش تند برخی از مسئولان نظام را هم رعب داشت.
بزرگان دیپلماسی ما که توانست 6 تا عرب قدرت رو جلوی خودش نشونه و بزرگترین مسئله تحریمی تو شورای امنیت بوده حل بکنه،
در واکنش به سخنان شهردار پیشین تهران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود اعلام کرد زمانی که صحبت از به گفته او تروریسم کور است که جان انسانها برای آنها مطرح نیست، زبان زور پاسخگوی اقدامات آنهاست و به گفته او دیپلماسی در برابر تروریست ها بحث درستی نیست. کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم اعلام کرد جوانان به گفته او مدافع حرم از علایق دنیا چشم پوشی کردند و جانشان را در دست گرفتند. آن وقت کعباسچی در خانه گرم خود نشسته و به توصیف او اظهارات سخیفی بر زبان می آورد. روزنامه کیهان هم در مقاله‌ای به سخنان آقای کعباسچی واکنش نشان داد و در مطلبی به عنوان فرستادگان دولت در پی جلب آراء چه قماشی هستند نوشت سخنان آقای کعباسچی در اصفهان دقیقاً زدن خط مرکزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند غلامرضا کعباسچی در واکنش به احضار به دادگستری و انتقادها گفته است فیلم یا صدای تمام سخنانش در مورد این موضوع به صورت کامل پخش نشده و البته هنوز احضاریه‌ای هم به دستش نرسیده، اما آنچه او توان دیپلماسی نامیده چه مفهومی میتواند داشته باشد که برخی از مسئولان نظام آن را نادیده میگیرند و جنگ کلاسیک را ترجیح میدهند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا:
رابطه ایران استفاده از توان دیپلماسی برای حل مسئله سوریه مبنی بر اینه که ایران تعیین بکنه و تعریف بکنه منافع ملی چیه؟ باید این سوال مطرح بشه که دخالت‌های نظامی و سیاسی ایران تا چه اندازه در راستای کمک به پیشبرد منافع ملی ایرانه، یا اینکه ما داریم به یه فردی که رهبر یک سیستم غیر دموکراتیکو داره و در یک جنگ داخلی که در اون بیش از 400 هزار نفر فعلا کشته شدن و میلیون‌ها نفر بی خانمان شدن یا سوریه را ترک کردن، چطور به نفع منافع ملی ایرانه؟ این باید تعریف بشه.
به گفته آقای میلانی، جمهوری اسلامی ایران برای این توان دیپلماسی نیاز به مباحثات و مماشات دیپلماتیک دارد.
ایران یک تعریف دقیق و واقع بینانه از قدرت خودش و قدرت دیگران در سوریه داشته باشه و این کاریه که دیپلمات‌های ایران میتونن خوب انجام بدن. به نظر من در این جنگ داخلی که در سوریه شاهدش هستیم، در دراز مدت نه ایران و نه روسیه به تنهایی میتونن ثبات رو در اونجا تضمین بکنن. به این معنیه که ایران باید متوجه بشه که نیروهای دیگه هم هستن در سوریه که اونها منافع خودشونو دارن و تا زمانی که تمام نیروهایی که قدرتی هستند در سوریه، ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا، اسرائیل، تمام اینها تا زمانی که ایران نتونه یک تحلیل صحیح از قدرت اینها داشته باشه، نمیتونه از دیپلماسی خودش در رابطه با جنگ داخلی سوریه استفاده کنه. در غایت به نظر من 5.5 سال جنگ نشون داده که فقط از طریق دیپلماسی، فقط از طریق مذاکراته که جنگ خانمانسوز سوریه میتونه تمام بکنه. بنابراین به نفع ایران خواهد بود که بتونه تا جایی که امکان داره از توان دیپلماسی خودش بر حل جنگ داخلی سوریه استفاده کنه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چند بار از حضور نظامی ایران در سوریه دفاع کرده و گفته بدون حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه درگیری‌های نظامی به داخل ایران کشیده می‌شد. رهبر ایران نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را مایه افتخار همه ملت خوانده است.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب ما در بیشتر بخش‌های خبری ما و در مجلات ما و حتی در همین گزارشی که هم‌اکنون شنیدید با دیدگاه صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من از ایران، استان کرمانشاه تماس میگیرم. آیا این زمین خاری، زورگیری، کلاهبرداری کی پایان میگیره؟ هر که به میدان بیاید میتواند رشته خاری، زمین خاری، کلاهبرداری پایان بدهد؟
آقای غالیبا، شما راست میگین که 4% مردم حق 96% خوردن. البته خودتون هم جز اون 4% هستین. شما 4% خیال میکنین مملکت مال خودتون است. خیال میکنین شماها ایران را غنیمت گرفتین به نام اسلامی. غنیمت اسلام است. شما هم صاحب این غنیمت هستین. سال 88 مردم را گرفتی زیر کتکشون زدی. گازنبولی ریختی مردم را گرفتی و اذیتشون کردی. با چه روی اومدی از حق مردم صحبت میکنی؟ مردم که یادشون نمیره شما چی کار کردین.
این احمدی نژاد و شیخ روحانی و رئیسی یک کارنامه سیاهی در بین ما ایرانیان دارند، به خصوص کارگران و کشاورزان و قشر پابرهنه جامعه. ظرف 38 سال ایران و ایرانیان را به فقر و فلاکت و نابودی و بیکاری کشاندند، ولی خودشان با میلیاردها میلیارد پول نفت بادآورده در تهران و مشهد در ناز و نعمتند و خوشگذرانی.
این مقتول کردن آقای شهردار هم مثل اتون ساختن اون دختر بچه در آشپزخانه است.
من تا دیروزم نمیخواستم تو این سوی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم رو به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدن کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
شنیدید دوستان؟ نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و صدا و پیام شما بخشی از پوشش خبری ماست. 00420221122112. و اما کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان بریتانیا خواستار عدم اتکا به آمریکا در حوزه سیاست‌های خاورمیانه شده و در عوض بر همکاری با اتحادیه اروپا برای بررسی تداوم اجرای توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا درباره دلیل موضع‌گیری این کمیته پرسیده است. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
بریتانیا دارای دو پارلمان، مجلس لردان و مجلس عوام. مجلس لردها به خصوص در زمینه سیاست خارجی فاقد قدرتی است که مجلس عوام هست، ولی با توجه به امکان خروج بریتانیا در طول 2 سال یا 3 سال آینده از اتحادیه اروپا، مجلس عوام هم مثل مجلس لردها ضمن بررسی منافع بریتانیا به دنبال گشتن خطوط تازه‌ای تا منافع این کشور بتونه حفظ بشه. حالا مجلس لردها پیشنهادی رو تنظیم کرده که در طول 2 ماه گذشته رو اون کار میکردن که مناسبات خارجی بریتانیا با کشورهای خاورمیانه هم مورد تجدید نظر قرار بگیره. اونها میخوان همکاریشون با اروپا خیلی قطع نشه. ضمن اینکه گرایش هایی که در مجلس لردهای بریتانیا وجود داره به چپ مقداری نزدیکتره، یعنی به حزب کارگر و دولت روز بریتانیا در مجلس لردها دارای اکثریت نیست. اونها خیلی با سیاست های آقای ترامپ روال خوشی ندارن.
آقای تقی‌زاده، اگر که این پیشنهاد به مرحله عمل برسه، آیا فکر میکنید که این در واقع نوعی دور شدن بریتانیا و آمریکا در قبال رویکردهاشون در برابر خاورمیانه محسوب میشه؟
من تصور نمیکنم که الان بریتانیا در وضعیتی باشه که بخواد مناسباتش رو با بخصوص جمهوری اسلامی تغییر اساسی بده. همین چند هفته قبل بود که جمهوری اسلامی خواستار خرید 950 کیلوگرم اورانیوم تبدیل شده به کیک زرد از قزاقستان بود، ولی تنها مخالفت بریتانیا باعث شد که این معامله متوقف بمونه و حتی بعد از اینکه آقای عراقچی در وین با طرف بریتانیایی خودش یک جلسه دو جانبه گذاشت و گفتگو کرد، این مشکل حل نشد. به این ترتیب بریتانیا با توجه به منافع تجاری بزرگتری که در کشورهای عربی خاورمیانه داره، تا وقتی که وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکرده بخصوص در منطقه، نباید انتظار داشت که بریتانیا به نفع جمهوری اسلامی و به زیان کشورهای عربی حتی در تقابل با سیاست خارجی آمریکا سیاست خارجیشو دچار تغییر و تحول اساسی بکنه.
فکر میکنین که آیا این پیشنهاد نوعی پیشاهنگ سیاست‌های جدید بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا محسوب میشه؟
به نظر من از یک پیشنهاد تخصصی نباید اون رو فراتر گرفت، ولی بریتانیا به دنبال پیدا کردن راه‌هاییه که بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان نوعی همکاری رو با اتحادیه حفظ بکنه. این همکاری بیشتر در مرحله کنونی متوجه مسائل تجاری و اقتصادی است، ولی با توجه به اینکه بریتانیا در قاره اروپا قرار گرفته و نیاز به همکاری‌های امنیتی با بقیه کشورهای اروپایی داره، امنیت مشترک اونها مطرح است، نیاز به این است که در سیاست خارجی هم نوعی همکاری بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان با کشورهای اروپایی ادامه پیدا بکنه، به خصوص با کشورهای بزرگ اروپا مثل فرانسه و آلمان.
و فکر میکنید که آیا ایران از این سیاست‌های جدید بهره‌ای خواهد برد؟
من تصور نمی‌کنم، نه در کوتاه مدت نه در میان مدت، در صورت عدم تغییر وضعیت جمهوری اسلامی یا ایران در منطقه، جمهوری اسلامی بتونه از این وضع انتفاع خاصی را انتظار داشته باشه.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا، آشنا می شدید که به پرسش های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می داد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و ما آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. در آمریکا سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری برای دیدار مشروط و گفتگو با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به عنوان یک حرکت هوشمندانه دیپلماتیک تلقی شده، اما برخی از تحلیلگران نیز این احتمال را به عنوان دیدار با دیکتاتور مورد انتقاد قرار دادن. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت مناسب بودن شرایط آماده است تا با رهبر کره شمالی دیدار کند. او در مصاحبه با شبکه بلومبرگ گفته است در صورتی که شرایط برای من مناسب باشد با رهبر کره شمالی دیدار می کنم و بسیار خرسند خواهم بود که چنین کاری را انجام بدهم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده که این دیدار در شرایط مناسب صورت خواهد گرفت. رویترز هم این خبر را مخابره کرده و میگوید که دونالد ترامپ توضیح بیشتری در خصوص شرایط مد نظرش برای دیدار با رهبر کره شمالی ارائه نکرده. اما چند ساعت بعد از این گفتگو سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که پیونگیانگ میبایست با اقدامات لازم چنین شرایطی را فراهم کند. شون اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته است خیلی روشن است که شرایط اکنون آماده نیست و بعید است که چنین دیداری در آینده نزدیک انجام شود. سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روزانه خود با اشاره به اینکه رئیس جمهوری همواره از تمامی تحولات آگاه می شود گفت مشغله نخستین آقای ترامپ اطمینان کامل از ایمنی مردم و منزوی کردن اقتصادی و دیپلماتیک کره شمالی است. شون اسپایسر افسود که به این منظور رئیس جمهوری در حال ایجاد ائتلافی از کشورهای منطقه است. در این میان نخست وزیر تایلند روز سه‌شنبه در بانکوک گفت که روابط آمریکا و تایلند اکنون بهتر از هر زمان دیگری خواهد بود. نخست وزیر تایلند به مکالمه تلفنی خود با رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و افسود که آقای ترامپ اطمینان داده که دو کشور متحد خوبی برای یکدیگر هستند. خبرگزاری رویترز میگوید که دونالد ترامپ از هنگام استقرار در کاخ سفید برای دیدار با رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرده، اما همزمان دولت او همواره تاکید کرده است که کره شمالی باید برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد. برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی طی هفته‌های اخیر تنش را در شبه جزیره کره به شدت افزایش داده و نگرانی‌هایی در مورد احتمال تغییر ناخواسته شرایط مطرح شده است. همزمان با افزایش تنش در این منطقه، ایالات متحده سیستم موشکی تاد را به کره جنوبی منتقل کرده تا با اقدامات احتمالی کره شمالی مقابله کند. روز سه‌شنبه تلویزیون دولتی کره شمالی در برنامه اخبار خود آمریکا را به تحریکات نظامی متهم کرد و گفت که شرایط هر روز بحرانی تر می شود و اکنون به نقطه نزدیک به یک درگیری اتمی رسیده است. هفته‌نامه آمریکایی کامنتری در تحلیلی گفته است که گفته‌های دونالد ترامپ در مورد کره شمالی پرمعناست، حتی اگر به حل مشکل یکی از لجوج‌ترین رژیم‌های جهان موفق نشود. این هفته‌نامه رویکرد دونالد ترامپ به گرفتاری کره شمالی از طریق دولت چین را محاسبه شده نامیده است. در بیجینگ یا پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که هدف همه کشورهای درگیر در بحران شبه جزیره کره همکاری با یکدیگر است تا دیالوگ و گفتگو هرچه زودتر برقرار شود. این سخنگو افزود که بیانیه‌های اخیر دولت آمریکا سیگنال‌های مثبتی است که مورد توجه پکن قرار گرفته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از امروز تا 14 ماه مه در شهرهای مختلف اروپا و لس‌آنجلس در آمریکا برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این نمایشگاه در وبسایت رسمیشون اعلام کردند که اگر سانسورگران حضور کتاب‌های سانسور نشده را در تهران بر نمی‌تابند، ما نمایشگاه کتاب تهرانمان را خارج از مرز ایران برگزار می‌کنیم. عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و این خبر رو و جزئیات اون رو مفصل اونجا دنبال کنید. شماره تماس ما 00420221122112 است. اگر نظری در این باره و یا درباره انتخابات دارید، حتما با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.